الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين ما روز گذشته وارد بحث نظام اهداف از علم اصول و در نتیجه از تحصیل اصول شدیم. لایه دانشی در سه سطح کاربردی و تعمیقی و اجتهادی رو اجمالا توضیح دادیم. امروز وارد اهداف بینشی و اهداف بلعرز علم اصول و تحصیل اصول میشیم. مجموعا مباحث این دو جلسه یه نظام جامعی از تمام اهدافی که توی علم اصول باید یا میشه دنبالش بود شالا به دستتون میده.
دانشی اجتهادی رو نمیده
دیگه، گفتم دانشی تعمیقی و اجتهادی چون فعلا در حد در واقع اولیه داریم عرض کنم، دیگه اونا رو تفصیل نمیدم. حالا اجمالا امروز باز چون شما فرمودید یه اشاره هایی به اون میخورم. اما مباحث اهداف بینشی علم اصول، منظور از اهداف بینشی چیه؟ مفصلش رو تو همون چند جلسه‌ای که تو بحث روش تحصیل ذیل پایه 1 عرض کردیم اونجا توضیح دادم، ولی حالا اجمالش و تطبیقش بر علم اصول اینجا اینه که همون چیزی که تو بیان مرسوم بهش فلسفه علم میگن، مثلا اینجا میشه فلسفه اصول، مرتبط با همین مباحث اهداف بینشیه. ببینید یه مجموعه از مباحثی هست، راحتش اینه، یه مجموعه از مباحثی هست که داخل خود اون علم، مثلا علم اصول یا علم منطق یا علم ادبیات یا علم فقه یا علم هر علمی، داخل خود اون علم قرار نمیگیره، یعنی مستقیم مرتبط با تعریف اون علم و موضوع اون علم نیست که ما بیاریم تو مسائل اون علم بهش بپردازیم، ولی در مجموع به درد اون علم میخوره در نهایت به دردهای مختلفش. یه مجموع مباحثیه، همه جریان‌های فکری علمی توی حوزه اتفاق نظر دارن که این مباحث مهمیه، به درد بخوریه، و اتفاق نظرم دارن که به هر حال این مباحث نمیشه بیا تو خود این علم به عنوان مسئله این علم بررسی بشه، ولی به درد میخوره. حالا چیکار کنیم؟ تا اینجاش مشترکن ولی از اینجاش اختلاف دارن که حالا چیکار کنیم؟ بعضیا میگن آقا اصلا این مجموعه مباحث باید جدا توی کلاس مستقل، توی اصلا علم مستقلی بررسی بشه. علم اسم اون علم مستقل رو چی میذارن؟ میذارن فلسفه اون علم. مثلا توی اصول، تو علم اصول ما یه سری مجموعه مسائلی داریم که حالا امروز یه فهرستوار عرض میکنم اون مجموعه مسائل چیه. یه مجموعه مسائلی داریم که خیلی به درد اصول میخوره، به درد بصیرت داشتن تو علم اصول، جهتگیری تو علم اصول، عمیق شدن تو علم اصول. یه مجموعه مسائلی که مباحثیه که به درد این چیزا میخوره، ولی مسئله خود علم اصول نیست که بیاریم توی علم اصول بنویسیمش و بحثش کنیم. بیرون علم اصوله ولی مؤثره. اینا چیکار کنیم؟ تا اینجاش مشترکن که این مسائل خوبه به درد میخوره، از اینجاش اختلافی که حالا اینا رو چیکار کنیم، کجا بیاریم؟ یه عده‌ای میگن که اینا رو باید تحت عنوان یه علم جدا بیاریم به اسم فلسفه اصول. یعنی ما یه علم فلسفه اصول داریم، یه علم اصول داریم. علم اصول خب حالا میخوایم واردش بشیم، مثلا تو تدریس مسائلشو مطرح کنیم، تبویبشو مطرح کنیم، خب اون یه علمه. میگن یه سری مباحثی که به درد علم اصول میخوره ولی داخلش نیست و بیاریم جدا کنیم به اسم فلسفه اصول. یه جریان دیگه هست میگه نه اصلا اینا رو جدا کردن به عنوان یه علم مستقل و اسم مثلا فلسفه اصول روش گذاشتن کار درستی نیست، دلایلی دارن که این اسم فلسفه اصول از فرهنگ‌های غربی گرفته شده، تو حوزه، تو فضای فرهنگی علمی حوزه جا نمیفته و خلاصه مباحثی دارن برای خودشون. میخوام بگم به هر حال این اختلاف هست که آیا ما اصلا یه دانش جدید درست کنیم به اسم فلسفه اصول یا نه، مثلا اینا رو چیکار کنیم، خلاصه لابلای درس بیاریم نیاریم، تو کجا بنویسیمشون، اینجا اختلافه. مثلا جریان‌هایی که قائلن اینا رو باید جدا کرد به اسم فلسفه اصول، این مباحث رو جدا نوشت، یه علم جدا تأسیس کرد، کلاس جدا و درس جدا براش گذاشت مثلا، اینا کیان؟ فرض کنید پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خیلی اصرار روی این سبک و این ایده داره و شاید بیشتر از 20 ساله داره سعی کنه این ایده رو، این فکر رو نشر بده تو علوم مختلف، یعنی بحث فلسفه اصول را بندازه، فلسفه فقه، فلسفه تفسیر، فلسفه منطق، همین فلسفه علوم مختلف. منظور از فلسفه علوم مختلف چیه؟ مجموعه مباحثیه که به درد اون علم میخوره، چه از جهت بینشی، بصیرتی، مسائل مختلفی. حالا عرض میکنم مثلا فرض کنیم مثل تاریخ یه علم، تاریخ یه علم، تاریخ تطور کتاب ها، اینا به درد میخوره توی یه علم، ولی تاریخ علمو که تو خود علم که جزء مسائل علم نیست که بیان بگیم مثلا جزء مسائل اصول یکی چه اینه که آقا تو این علم کیا کتاب نوشتن، کتاب کی بهتره کی بدتره، جریان شناسی کنیم، مکتب شناسی کنیم، مدرسه شناسی کنیم، اینا خیلی به درد میخوره ولی داخل علم نیست. میگن مثلا تاریخ علمو باید بیاریم زیر فلسفه علم اونجا بحث کنیم. پژوهشگاه فرهنگ بزرگوارانی مثل جناب آقای رشاد، آقای آیت الله علی دوست مثلا، این اساتید بزرگی که اونجا وجود دارن و در واقع زحمت میکشن و خیلی هم مباحث خوبی دارن، اصل این مباحث همه مشترکه، ولی که آیا جداش کنیم به اسم فلسفه اصول اختلافه که اینا قائل به اینن. یا بزرگواران دیگه مثل آیت الله لاریجانی، آملی لاریجانی که کتاب دارن و حالا امروز معرفی میکنم، یه عده اینطوری هم، یه عده هم نه، میگن که اینا رو مثلا علم جدا نمیخواد و حالا نمیخوام وارد این بشم. اجمالا ما اسم به جای اینکه بیایم مثلا بگیم فلسفه اصول، وارد این دعواها بشیم که حالا بگیم فلسفه اصول نگیم فلسفه اصول، به طور کلی میگیم مباحث بینشیه یه علم، یعنی اهداف بینشیه یه علم در مقابل اهداف دانشی که دیروز بهش پرداخت. دانشی یعنی چی؟ یعنی همون مسائل خود اون علم، دانش همون علمه، همون علم و دانشی که میخوایم کار کنیم، خود اون مسائل سه لایه داشت، لایه کاربردی، لایه تعمیقی، لایه اجتهادی، بهش پرداختیم دیروز. در قسیم این مقابل این لایه اهداف بینشیه، همین مجموعه مباحثی که امروز میخوایم واردش بشیم. اینو عرض کردم به خاطر اینکه بگم اسمای مختلفی روش میذارن، مثلا به اهداف بینشی که ما اسمشو میذاریم بینشی، بعضیا میگن فلسفه اون علم، بعضیا میگن در واقع نگاه درجه دو به علم یا مسائل درجه دو. منظورشون از درجه دو چیه؟ یه اصطلاحیه. حالا درجه دو یعنی که آقا خود مسائل علم، کف کار، متن کار درجه یکه، اینا نگاه از بالا به اون مسائل، اینا میشه درجه دو نسبت به اون مسائل. حالا اینم یه اسمه مرسومه، یا میگن فلسفه اصول، یا میگن مسائل درجه دوی اصول. ما میگیم مثلا برای که وارد این دعواها نشیم که حالا این اسم بذاریم نذاریم، میگیم کلا مباحث بینشی علم اصول، بینش، بینش به معنای بصیرت. اینم از کجا اخذ کردیم؟ اینم از خود سنت اسلامی اخذ کردیم، در واقع همون چیزی که تو سنت اسلامی از گذشته مرسوم شد و متاسفانه تو چند سده اخیر خیلی به دست فراموشی سپرده شد تو حوزه های علمیه. یه بحثی بود به اسم رؤوس سمانیه. رؤوس سمانیه همیشه اول علم مطرح میشد، حالا توضیحات مفصل داره که توی عمق منطقه یک ما اینا رو گفتیم دیگه، من تکرار نمیکنم. مباحث خیلی خوب و عالی مطرح میشد، خیلی فنی، و میگفتن خود علمای ما که این مباحث جزء مسائل علم نیست، ولی برای چی اول علم رؤوس سمانیه ی علمو میاریم؟ خودشون میگفتن برای که بصیرت طلب نسبت به اون علم، اصلا لفظ بصیرت استفاده میکردن، بصیرت. همین بینشی هم که ما عرض میکنیم، چون بصیرت تو الان یکم معنای سیاسی و اینا پیدا میکنه، اگه میخوایم بگید بصیرت، بصیرت علمی، اهداف بصیرتی علمیه مثلا اصول. حالا ما میگیم اهداف بینشی، یه مجموعه از مطالبی. بزرگوارانی توی این مباحث بینشی کتاب نوشتن، بلکه مفصل ترین کتاب و شاید جامع ترین کتاب تو فلسفه اصول. حالا من میگم فلسفه اصول یا میگم مباحث بینشی اصول دیگه، اون اختلاف رو خودتون بعدا میتونید پیگیری کنید. البته بحث مهمیه، حالا میشه یه موقع مفصل بهش پرداخت. الان میبینید چقدر بحث مفصلیه. آقای لاریجانی، آملی لاریجانی که معروفن و شناخته شدن، یه کتابی دارن به اسم فلسفه علم اصول. جلد یکش در واقع چاپ شده، جلدهای دیگرش هم قراره چاپ بشه. ایشون معتقده که باید مباحث فلسفه اصول رو جدا بحث کرد، مباحث خود اصول رو جدا. به نظرتون کتاب فلسفه اصول ایشون چند جلد قراره بشه؟ 33 جلد. آره، کتاب فلسفه اصول ایشون قراره 33 جلد بشه. اینو آوردم من بگم بحث خیلی مفصل و جدیه، شوخی نداره. خلاصه آره، حالا شوخی میکنم. ایشون هم منظورش اینه که حالا همه طلاب باید بیان این 33 جلد رو درس بگیرن، ولی ایشون مفصل پرداخته به خاطر اعتقاد خاصیه که ایشون متأثر از بعضی از اساتیدشون، بعضی از مراجع بزرگوار دارن که علم اصول رو خیلی خلاصه، حتی نقل شده که جنبه در واقع اصالی بهش میدن، یعنی خیلی هم فقط به شکل آلیت و وسیله و ابزار در فقه نگاه نمی‌کنن، خودش رو یه علم خیلی مهم. به خاطر اینم تدریس خود درس خارج اصولشون اگه اشتباه نکنم تا مثلا 30 سال ظاهرا قرار طول بکشه. حالا این یه نوع اعتقاده، این یه نوع نگاه به اصول. ما بعداً جریان شناسی می‌کنیم، بزرگوارانی که الان معاصرینی که تو حوزه قوم هستن، ما از قائل به اینکه درس خارج اصول اصلا لازم نیست داریم تا درس خارج 4 5 ساله، 6 ساله تا 12 13 ساله تا 20 ساله تا 30 ساله. خب میگم ایشون اون سر طیفه دیگه خیلی اصول و مفصل بحث میکنن. حالا من نمیخوام در مقام قضاوت نیستم، میخوام بگم فکر نکنید حالا همه هم همین اعتقادو دارن، ولی میخوام بگم این مباحث حداقل نوشته شده، چاپ شده و بحث میشه. بعدن تو جلسات دیگه‌ای به در واقع بررسی اینا و قضاوت درباره اینا ان شاءالله میپردازیم. این یه کتاب که خواستم معرفی کنم. یه کتابم در واقع پژوهشگاه همین فرهنگ و اندیشه داره به اسم مثلا فلسفه اصول، مثلا به همین اسم چاپ کرده، مجموعه مقالاته، یه همایشی گرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه درباره فلسفه اصول، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی بود، اینا رو جمع کرد توی اگه اشتباه نکنم دو جلد چاپ کرده. و مقاله اولش هم جالبه، مقاله خود آیت الله سبحانیه، یعنی خود آیت الله سبحانی تو اون همایش هم سخنرانی کردن، هم یه مقاله‌ای به زبان عربی، اولین مقاله اون کتاب چاپ شده. البته مقالهشون خیلی مفصل نیست، به یه مباحثی پرداختن، یه مقدار به تاریخ اصول پرداختن، یه مقدار به مثلا قلمرو و حیطه اصول پرداختن، یه سری از مباحث پرداختن. یه کتاب دیگه ای اشتباه نکنید، بعضیا ممکنه یه کتاب دیگه ای از پژوهشگاه تو ذهنشون باشه که جمع‌آوری های خسرو پناه بود به اسم فلسفه های مضاف تو دو جلد. تو اون کتاب فلسفه همه چی داره، یعنی همه چی به معنای دقیق کلمه فلسفه همه چی داره الا فلسفه اصول، چون خود پژوهشگاه میخواست بعدن همین کتاب فلسفه اصول مستقل چاپ کنه دیگه، توی اون فلسفه های مضاف های خسرو پناه فلسفه اصول نیومده و توی این یکی کتاب اومده. کتاب دیگه‌ای که خیلی کتاب خوبیه و زحمت خیلی خوبی کشیدن، اگه بخوام بگم یه کتابو مثلا بگیرید داشته باشید یه وقتی بهش رجوع، حتی این بحث وقتش الان نیست اصلا، ولی به هر حال مباحث بینشی چون جا نداره، یه جایی نداره بگیم حالا بعداً یه جایی بهش میرسید اونجا بخونید، بی جاه، به قول بعضی از اساتید کارتون خوابه. خلاصه این بنده خدا یه جایی شما باید پیدا کنید آروم آروم بهش بپردازید دیگه، یه تابستونی، یه موقعی آروم آروم تیه این 5-6 سالی که اوایل اصولتونه. ببینید اصول چقدر، فقه اصول چقدره که 5-6 سال میشه اوایلش تازه. حالا این 5-6 سالی که اوایل آروم آروم باید به این مباحث بپردازید. کتاب خیلی خوب در واقع معاونت پژوهش حوزه چاپ کرده به اسم جایگاه شناسی علم اصول، دو جلده. جایگاه شناسی علم اصول دو جلده. این کتاب اسمشو در واقع فلسفه اصول نذاشته، چون فلسفه اصول رو یه بخشی از مباحث کتابش آورده. یه مقدار این کتاب به یه معنا عام‌تر از فلسفه اصوله، همون به معنای کلی که ما عرض کردیم مباحث بینشی، کلن هر چیزی که به درد اصول میخوره، هر چیزی. حالا فهرستش آوردم بخونم براتون. تو دو جلد چاپ کرده و کتاب انصافاً خیلی خوبیه. جمع‌آوریه سخنرانی‌های مختلف، مقالات مختلف، خیلی سعی کرده فضای کلی حوزه معاصر قم و حتی نجف نسبت به اصول منتقل کنه، سعی کرده. حالا خیلی بحث‌های انتقادی هم توش هست که آقا بعضیا مثلا وارد شدن چه خبر اینقد اصول باید چیز بشه، خیلی می‌خوام بگم تشتت آرام توش هست، به خاطر همین برای شروع و اول کار شاید صلاح نباشه. ولی به هر حال چون کتاب خیلی خوب و معروف و محوریه، گفتم بیارم معرفی کنم. مثلا فصلای مختلفش رو بخونم براتون، شما ببینید کلن مباحث بینشی، اهداف بینشی اصول چیا میتونه باشه، چه دغدغه هایی میتونه باشه. حالا ما به بعضی از این دغدغه ها تو دل درس یا تو جلسات همین مباحث بینشی که الان داخلش هستیم خواهیم پرداخت. موردی ببینید، حالا من فصلای این کتاب بخونم براتون. فصل اولش نگاهی به علل، ریشه ها و چگونگی پیدایش علم و اصول، یعنی اصول اصلا چی شد متولد شد، یه بحثه. حالا هر کدومش چند تا مصاحبه مقاله اینا یه وقتایی زیلش هست، من فقط دارم عنوان فصل ها رو میخونم. یه فصل دیگه ادوار و مکاتب اصولی، علم و اصول چه مکاتبی رو طی کرده تا به اینجا رسیده، که چندین و چند تا بحث و مصاحبه زیلش هست. فصل سومش علم و اصول دیدگاه ها و نقد ها، نقد های مختلفی که خیلی مفصل اینجا چندین و چند نفر نقد های مختلفی که به علم و اصول دارن، یا نقد که چی بگم، بعضی دیگه از نقدمون برتر میرن. قلمرو اصول، فصل بعدیش قلمرو اصوله که اصلا حیطه اصول چیه. من اجمالا توضیح میدم که چه مباحث این جلد اولش، این چهار فصله. جلد دومش ببینید مثلا اینکه قلمرو اصول چیه. مثلا فرض کنید یکی از بحثاش اینه که چرا اصول به طور مرسوم منحصر شده تو اصول فقه الاحکام. آیا ما اصول فقه الاخلاق هم داریم؟ یعنی به همین تناسبی که برای احکام فقه داریم، که علم فقه بررسی احکامه، احکام معنی عامش دیگه، چه عبادات چه معاملات، ما آیا یه فقه الاخلاق هم داریم؟ یعنی بررسی فقیهانه رو موضوعات اخلاقی مثلا. حتی تعریف های مختلف وجود داره، اینا رو انشاءالله میپردازیم بهش توی یه جلسه دو جلسه، بحث مهمی هم هست. آیا ما فقه الاخلاق داریم؟ الان مرسوم روایات اخلاقی رو میخونن، درس اخلاق داریم، ولی فقه الاخلاق داریم که بیان دقیقا مثل کار فقهی فنی رو روایات اخلاقی هم کار کنن؟ آیا داریم؟ مثلا فرض کنید افضل الاعمال، شما سرچ کن افضل الاعمال توی روایات اخلاقی، احب الاعمال نمیدونم اینا سرچ کن، خیلی زیاده، شاید 100 تا 200 تا باشه، که البته خلاصش کنی، یکی از اساتید که کار کرده و جمع‌بندی کرده گفت 30 مورد چکیدش، 30 مورد هست مثلا افضل الاعمال این، افضل الاعمال. خب بالاخره افضل الاعمال چیه تو اسلام؟ این فقهی میخواد دیگه، ما یه فقه الاخلاقی ظاهرا میخوایم، حالا با تعریف‌های مختلفی که بعداً توی جلسه بهش میپردازیم. حالا اصول فقه الاخلاق چی میشه؟ یکی از بحثاش همینه، مثلا افضل الاعمال، مثلا صيغه افعل، این تفضیل یعنی چی؟ افضل یعنی یکی از بهترین، بهترین به طور مطلق، نسبی. اینا بحثایی که بعد تو اصول فقه الاخلاق بررسی بشه، ولی تو علم اصول موجود اصلا از این حرفا خبری نیست. چرا؟ چون علم اصول معطوف به فقه الاحکام. همینطور تو فقه المعارف، آیا عقاید بررسی فقیهانه لازم داره یا نه؟ به تناسبش حالا اصول فقه العقاید داریم یا نه؟ اینا مباحثی که تو حیطه و قلمرو علم اصول باید بررسی شه. این حیطه و قلمرو که آیا ما اصول فقه الاخلاق و معارف داریم نداریم، این میشه یکی از مباحث چی؟ یکی از مباحث بینشی علم اصول. یعنی تو خود علم اصول هیچ وقت ما کتاب میخونیم، تو هیچ کتابی تو اصول پیدا نمیکنید یه باب باز کنن بگن آقا ما آیا اصول فقه الاخلاق داریم نداریم به چه معنا، اصلا تو علم اصولی نیست. ولی یه مسئله مرتبط با اصول به درد بخور توی اصوله که میشه جز مباحث بینشی علم اصول. حالا بعضی تو فلسفه اصول بحثش میکنن، بعضیا مثل ایشون آوردن تو تحت عنوانی به اسم جایگاه شناسی علم اصول. کلا یه بحث به درد بخوره، حالا اینکه و خارج از خود علم اصوله، حالا اینکه به چه عنوان روش بحث کنیم، چه جوری بحث کنیم، اختلافه. و متاسفانه این اختلاف منجر به این میشه که غالب طلبها از این بحثا ده سال از درس خارجشون میگذره، یک صفحه دو صفحه از این بحثا ندیدن، نخوندن، نمطلعن حتی. یعنی تا بهشون میگی اصول فقه الاخلاق لازم داریم یا نه، میگن چی؟ میگم آقا اصول فقه الاخلاق، میگه اصول فقه الاخلاق چی؟ یه اصول فقه داریم دیگه. این منده خدا اصلا نمیدونه اصول فقهی که خونده تو چه گیتهیه، چه بحثایی مطرحه تو روز حوزه علمیه و چه اثرات مهمی بهش وار میشه. حالا من باز بهش میپردازم. میخوام بگم به هر کدوم از اینا بحثای مهمیه، دونه دونه مسائل بینشی علم اصوله. تو فصل دومش که از همین کتاب جایگاه شناسی جلد دومش، ببخشید جلد دوم جایگاه شناسی که گفتم تو دو جلد چاپ شده، فصل پنجم شروع میشه روش شناسی علم اصول. این که اصلا تو علم اصول با چه روشی باید ورود و خروج کرد، این یه نگاه از بالا. میبینید همه اینا یه نگاه از بالا به علم اصوله. یعنی علم اصول یه شهریه که تو خود علم واردش میشیم و مسائلش رو میشناسیم و اینا، یه موقع از بالا نگاه میکنی، حالا خود علم اصول میشه موضوع بحثت، خود علم اصول میشه موضوع بحثت، به خاطر این میشه علم ناظر به اصول، میشه مثلا فلسفه اصول یا مباحث بینشی نسبت به اصول. فصل ششمش رو ایشون تیتر زده فلسفه اصول. خواستم ببینید که عنوان فلسفه اصول ایشون برای یه بخش از کتابش انتخاب کرده که مصاحبه‌های مختلف و اینا زیلش هست. یه فصل دیگه داره اصول تطبیقی. اینم بحث خوبیه. اصول تطبیقی یعنی با رقیب‌هایی که توی غرب داره، تو جاهای دیگه داره، اصول شیعه چرا از اونا بهتره. و فصل هشتم درنگی در آموزش علم اصول، یعنی دغدغه‌های آموزشی. اصلا آموزش علم همین دغدغه‌ای که مثلا شهید صدر توی حلقات داشته، اینجا یه مقدار بررسی شده. خیلی مفصله، مثلا متون مختلف دانشگاهی حوزوی رو پرداخته. یه فصل دیگه داره مراکز آموزشی و پژوهشی علم اصول. ببین دیگه خیلی دیگه بی ربط شد دیگه، مثلا باید گفته مؤسسه فلانجا داره، بعد دیگه خیلی دیگه خارج از اون دغدغه فلسفه اصول، ولی به یه معنا به درد علم اصول میخوره، به یه معنا برای خیلی عامش دیگه به درد علم اصول میخوره. بعد مثلا یه فصل دیگهش طرح توسعه علم اصول که ما چجوری اصول رو میتونیم گستره شدیم. بعد حالا بحثای مختلفی میخوام بگم، این مباحث خیلی به درد میخوره. به درد چی؟ همون که عرض کردم، به درد بینش و بصیرت شما نسبت به علم اصول. چون وقتی داخل علم اصول میریم گم میشید. گم میشید یعنی چی؟ یعنی انگار میرید داخل یه شهر، وقتی داخل یه شهری دیگه تو این خیابون قرار دارید و دارید دقیق بررسی میکنید، از مثلا 10 تا خیابون اونورتر ممکنه غافل باشید. و اینم لازمه، یعنی کار درجه یک، کار فنی تو خود متن علم اصول خیلی لازمه، بلکه اصل اینه. ولی حرف اینه که اگه ما بیایم از بالا به اصول نگاه کنیم، یه سری مباحث بینشی رو تو علم اصول بهش بپردازیم، خیلی میتونه تو خود همون بررسی مسائل و خود علم اصول خیلی موثر باشه. یه بحث کلیه که مباحث بینشی چگونه بر مباحث دانشی اثر میذاره، مباحث بینشی، اهداف بینشی چگونه بر مباحث دانشی، یا به قول اصطلاح دیگه مباحث درجه دو چگونه بر مباحث درجه یک اثر میذاره. یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که این جور بحثا یه جذابیتی داره، یه شیرینی داره، در اینه که خیلی کاربرد داره. من تا الان داشتم از مزایا و خوبیاش رو تشویق میکردم، ولی از اون رو باید مواظب باشید. پرداختن به مباحث بینشی، پرداختن به فلسفه یه علم، به شدت ممکنه این آسیب رو دنبال داشته باشه که شما رو از خود اون علم غافل کنه. یعنی اصلا یه آسیب شناسی جدیه که متاسفانه فضای غرب خیلی به این سمت رفته و تا حد زیادی فضای دانشگاه ما و متاسفانه یه بخشی از حوزویان ما دارن دچار این میشن. یعنی اهداف بینشی قرار به ما بینش نسبت به اون علم بده که تو خود اون علم بهتر وارد بشیم. یعنی قرار بود به صورت مقدمه باشه برای ذل مقدمه پرداختن به خود اون علم و مسائل علم، ولی نه چون جذابه. چرا جذابه؟ چون همجوری هم بالا میشینی یه حرفای کلی میزنی قشنگ، این اون اینجوری باید بشه، یعنی انگار که دیگه همه چی انگار برات حل شده، در صورتی که ممکنه هیچی از علم اصول بلد نباشی، فقط یه سری حرفای کلی که کسی زده یا تو کتابی نوشته رو تو هم تکرار کنی. یکی از آسیبای مهم اینه که تو غرب یه حرفی وجود داره که شایع تا حدی و متاسفانه تو دانشگاه ما افرادی مثل سروش و ملکیان و اینو گسترش دادن، اونم این که آقا فیلسوفه علم لزومی نداره. دقت بکنید، فیلسوفه علم لزومی نداره که عالم اون علمم باشه. الان متوجه میشید فیلسوف علم لزومی نداره عالم علم باشه. این حرف خیلی غلطه، خیلی غلطه. تو همین حالا بگه میشه و اینا، ما حرف ما اینه. حالا اونا یه حرفایی میذارن، یه بحثایی دارن، نمیخوام اصلا واردش بشم، اصلا محل بحث ما نیست. ما بعدها این باید چندین و چند جلسه بگذره توی مباحث روش تعمیقی و این دست مباحث. ما اصلا یه جلسه مفصل به فلسفه اصول و کلا فلسفه علم میپردازیم. همین سوال که اصلا مگه میشه یکی عالم علم نباشه ولی فیلسوف اون علم باشه؟ ما میگیم نمیشه. تو سنت اسلامی میگیم نمیشه، حتما باید یکی اصولی باشه تا بتونه فلسفه اصول خوب بنویسه، مثل خدای لاریجانی مثلا. یکی باید فقیه باشه تا فلسفه فقه بتونه بنویسه. متاسفانه یه عده‌ای از حوزوی ها به تأثیر از فضای در علوم انسانی غرب رفتن به این سمت و غرق شدن تو مباحث درجه دو. این یکی از آسیبای مهمه. سختی داره دیگه، کار فنی تو خود یه علم سخته، باید بری رو متن موشکافی کنی، این ضمیر به چی میخوره، اون چی میشه، اینی باید دردسر. این مباحث درجه دو خیلی دردسر نداره. اب بالا وای میسی قشنگ، مثلا میخوای حالا بالا تو وای نمیسی عملا، تو وقتی عالم علم نباشی عملا بالا نیستی، یه توهماتی و یه حرفایی. و الان تو این کتابا خیلی مده دیگه، مثلا طرف شاید یه خط از مثلا فقه نخونده میاد میگه اصلا فقه شیعه باید به این سمت بره. آقا تو اصلا چی میدونی از فقه شیعه که حالا داری میگی به این سمت؟ باید خیلی حرف بزرگه، ادعاییه مثلا فقه شیعه باید به این سمت بره. الان تو این فضای روشن فکری دانشگاه اینا خیلی چیز دیگه. حالا ما به جامعه شناسی اینا میپردازیم، بعضیا به بهانه معنویت، بعضیا به بهانه عقلانیت، بعضیا به معنای اخلاق، بهانه‌های مختلف، خلاصه رویکردهای مختلف، همش هم نتیجهش تعیین تکلیف برای فقه شیعه و مثلا جهت‌دهی و به قول خودشون ارتقای فقه شیعه، ولی در عمل اضمحلال و انحراف فقه شیعه. این حالا بعدها اینا هم که میگم، یعنی تک جلسه تو ذهنم به تناسب بعضی مباحثی که مطرح میشه به بهانه خود ذیل مسائل کتاب، یه جاهایش هست که این مسائل اونجاها مطرح میشه. حسن حالا اسمشون الان نیارم. همین بدبختی رو تو فلسفه هم داریم ما، یعنی حالا ما بحثمون الان فقه و اصوله، بیشتر مثلا به این سمت، ولی خب تو فلسفه و منطق و اینا هم از این مشکلات زیاد داریم. ولی به هر حال خدمت مهمی که مباحث بینشی، اهداف بینشی میتونه بکنه چیه؟ اینه که جهتگیری کلان اون علم رو تو مسیر درستی بندازه. یکی از مشکلات اینه که بعضی از عالمان علم خیلی اصولیه طرف، ولی چون نگاه از بالا به اصول نداره، حالا بخوام تعبیر کنم انگار سر رو میندازه پایین، تو این شهر همینطوری بلدوزری میره جلو، ولی این که داره به کجا میره؟ این خلاصه چیزی که شما داری اینقدر قوی تو این شهر ایجاد میکنی آخرش به کجا قراره برسه؟ خیلی نمیدونه، میگه آه من فعلا ایناس رو دارم بحث میکنم و نظراتو میگم و کر و فر میکنم، میره جلو. میگم آقا خودتو بعد 10 سال سرتو بیاری بالا، میگه آقا من باید اینوری میرفتم، چرا اینوری رفتم؟ یکی از فواید اصلی ترین فایده مباحث بینشی تو هر علم، اهداف بینشی و فلسفه مثلا اون علم، اینه که اون جهتگیری ها و اون مسیر کلان اون علم رو میتونه به شما نشون بده. یعنی هر از چندگاهی سر رو میاری بالا میبینی آقا من میخواستم به اونجا برسم، دوباره میری تو علم ادامه میدی، میایی بالا که ببینی. این همون چیزیه که امثال امام، حضرت امام، حضرت آقا تاکید دارن که اصول باید واقعی باشه. مثلا عبارت حضرت آقا اینه که اصول در واقع واقعی. واقعی یعنی چی؟ یعنی همجوری بافتنی نباشه، حالا دیگه مجبوریم درس بدیم و اینم کتاب و ما هم هرچی بزنه میاد بگیم. نه، باید واقعی ناظر به اون نیازی که علم اصول برای اون تدوین شده. خب حالا من یه فهرستی از مباحث بینشی خیلی به سرعت عرض کنم. فهرستی قرار شد این جلسه فهرستی باشه برای مباحث آینده دیگه. حالا این مباحث ما شاید تو این دوره فشردهش حدود مثلا 20 جلسه بشه، همین مباحثی که عرض کردم، روش تعمیق اصول و کلیدهای بینشی المجاز که شروع کردیم از جلسه پیش. این مثلا شاید تو طول بحثمون 20 جلسه بشه. اینم عملا یه فهرستی از اون مباحث آینده است با یه توضیح اولیه که ببینید چقدر بحثای مهم و کاربردیه و خیلی دغدغه‌های همین الان شما هست. حالا عرض می‌کنم سوال دارید شما؟ مباحث عجت آموزشی منظور. سوال خوبیه، میگن آقا این مباحث بینشی از نظر آموزشی تحصیلی باید چجوری باشه؟ اول مباحث بینشی رو بخونی بعد بریم مسائل مباحث دانشی؟ جوابش اینه که اصلا مطلقا نه. یعنی حتما باید شروع یه تناسبی بین تحصیل مباحث دانشی با بینشی باشه، ولی تقدم همیشه با چیه؟ تقدم با مسائل دانشیه. همین مثل اصول، همین الان که بخواید شروع کنید در حد یه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 10 جلسه، خیلی محدود، حالا 10 جلسه هم باز زیاده، مثلا 3-4 جلسه، در حد 3-4 جلسه که بنده دارم عرض میکنم خدمتتون، یه فضای کلی از علم اصول دستتون بیاد، مثلا 5-6 جلسه، حالا کم و زیادش خیلی اصرار ندارم، یعنی یه چیز محدودی که یه تصور اولیه‌ای پیش بیاد، بعد باید مفصل وارد مسائل دانشی بشید. بعد مسائل دانشی که رفتید دست و پنجه نرم کردید، قشنگ خودتون احساس نیاز می‌کنید، دوباره برمیگردید، نه که اون قطع میشه ها، یعنی باید اینا یه همافزایی داشته باشه، یه قدم تو این یه قدم تو اون، اینجوری. ولی اصل کدومه؟ اصرار دارم اصل اهداف دانشیه، محور اهداف دانشی، اصلا اصل همون علم است، فلسفه علم قرار بود بیاد کمک به اون علم کنه، کمک بود، فر بود. برای بعضیا داره اصل میشه مثلا یاد. خب یه فهرستوار بعضی از مسائل بینشی رو عرض کنم که در جلسات آینده به تناوب به همین مسائل میخواییم بپردازیم. یکی از مسائلی که شاید به طور مشخص اولین مسئله مباحث بینشی باشه، که این اولین مسئله خیلی در واقع ارتباط تنگاتنگ با مسائل دانشی داره، مخصوص با مباحث دانشی که اول هر علم مطرح میشه. اول هر علم چی مطرح میشه؟ تعریف، موضوع، غایت، اینجور بحث هاست دیگه. نه، روس سمانیه بحثای دیگه است. روس سمانیه که تموم شد، مثلا تعریف علم، موضوع علم، روس سمانیه که حالا توضیح داره، همون تو هم عمق منطق گفتم اینا، چون یه اشتراکات افتراقاتی داره دیگه. خلاصه اول هر علم به طور عادی شما شروع میکردید، با چی شروع میکردید؟ تعریف علم، موضوع علم، مثلا غایت علم، درسته؟ با اینجور بحثا دیگه. اولین مسئله تو مباحث بینشی مرتبط با همین هاست، کلن چیستی علم، هویت اون علم، قلمرو مسائل اون علم، خلاصه آشنایی با اون علم و حیطه اون علم، دغدغه اون علم، هویت اون علم. حالا این اسما میتونه مختلف باشه، ولی یه چیزو میخواد بگه، یعنی آقا تو این علم چیکار میخوایم کنیم، خلاصش اینه، این علم چیه. قبل از اینکه ما رو بندازید تو مسائل مسلسلوار، این مسائل ما بخوایم بخونیم، هی بحث کنیم، مطالعه بحث، یکی دو سه جلسه به من بگو این علم چیه، میخواد چیکار کنه، کیتش چیه، به چه درد من قراره بخوره، به چه درد خدا پیغمبر قراره بخوره، به چه درد امام زمانم. جدا از این بحثا، یعنی میشه این بحثا رو قشنگ اولش راب کرد که شما یه اونس اولیه، آشنایی اولیه پیدا بکنید. میگم این ارتباط پیدا میکنه با تعریف خود علم، موضوع خود علم، غایت خود علم. مثلا فرض کنید همین اولش، حالا ما تو مثلا چند جلسه آینده به اینا میپردازیم، من دارم فقط اینجا فهرستوار عرض میکنم و یه توضیح اجمالی از هر کدوم. مثلا این که همین نگاهی که عرض کردم، آقا اصلا علم اصول علم اصالیه یا علم اصالیه یا علم عالیه؟ مثلا اگر علم عالیه که غالبا اینو میگن، قراره کجا به درد بخوره؟ قراره مثلا تو علم خاص فقه به درد بخوره. پس همین اول یه بینشی پیدا میکنید که آقا اصول به معنای واقعی کلمه اون چیزیه که عملا یه مشکلی رو تو فقه حل بکنه. حالا مشکلات فقه چند دسته است؟ بعضیا متاسفانه فکر میکنن مشکلات فقه فقط یه دسته است، در صورتی که حالا عرض میکنم تو جلسات بعدی که مشکلات فقه چندین و چند دسته است. مسائل علم اصول به تناسب حل اون مشکلات علم فقه تعبیه شده. این از یک سو. از یک سو هم خلأیابی میتونه بکنه، یعنی آقا تو علم فقه ما یه نیازایی داریم، چرا تو علم اصول مطرح نشده؟ خب بیاری مطرح کنی. از یه ور جلوی مسائل کم کاربرد رو میگیره. مثلا بعضیا رفتن به سمت اصول غیر واقعی و بافتنی اصطلاحاً، حالا بی ادبی نباشه، مثلا اصول چی بگیم، شاید اسمشو بعضی میذارن اصول تحلیلی، اصول نمیدونم یه اسم خوبی برای شاید انتخاب کنم، ولی عملا یه اصول منقطع از فقه، منقطع از هدفه. ما مثلا تو بحثای یه بحث از مسائل بینشی باید به این بپردازیم که چیستی علم، هویت علم اصول، قلمرو علم اصول، که خلاصه نتیجهش بشه این که آقا یه اصول معتدل قوی واقعی چی میتونه باشه. این سه تا ویژگی بود که حضرت آقا برای علم اصول شمردن، اصول معتدل قوی معتدل واقعی چیه، اجمالا مثلا میشه به اینا پرداخت. یه مسئله، یه مسئله اینه که در واقع اصول موجود، همین اصولی که موجوده و تو کتابای درسی هست با اصول مطلوب چقدر فاصله داره، طبق همون بحثی که اول کردیم که آقا دغدغه اصول چیه، اون هویتش چیه، اون روح کار چیه توش. حالا آیا اصول موجود به اون دغدغه و هدف و مقصد رسیده نرسیده، اینم یه مسئله دیگه است. اصول مطلوب و نسبت آن با اصول موجود، بعضی ممکن بگن آره رسیده، اصول موجود به همه اهداف رسیده. خب یه نظر، یه نظر میتونه این باشه که اصول موجود اصلا به درد نمیخوره، به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیده، طرحی نو باید در انداخت، که از این حرفا هست. حالا اینم یه نظره. یه نظر ممکنه بگه نه، نظر مختلف دیگه، اصول موجود لازم هست کافی نیست، از این حرفا میشه زد و به سمت یه اینم مباحثی که مربوط به اصول مطلوبه. بعد تو دلی میتونید سبکای متفاوت جریانای امروز حوزه رو بشناسید. ببین اینا مسائل اصول نیست هیچ کدوم، اینا هیچ کدوم دانش اصول نیست، اینا مباحث بینشیه. مثلا اینکه آقا همین الان تو حال حاضر قم یا مشهد یا فرض کنید نجف یا فرض کنید لبنان چه جریانایی نسبت به اصول وجود داره، رابطهش با اصول مطلوب و عملا چی کار میکنن تو درس خارجشون، هر کی طبق اون فکرش داره اصول به یه سمتی میکشه، میشه اینا رو مثلا تو اونجا پرداخت. این یه مسئله تو مباحث بینشی. یه مسئله دیگه پرداختن به بدیل‌ها و رقبای علم اصوله. ببینید علم اصول وقتی ما صحبت کنیم میبینید که علم اصول روش فهم دینه، اون روح حاکم بر علم اصول، دغدغه‌ای که تو علم اصول هست اینه که آقا روش فهم دین، حالا حداقل در مسائل احکام چیست؟ فقه خود فهم دینه ها، فقه خود فهم دینه، فهم عمق دین تو مسائل احکامه، اصول روش فهم عمیق مباحث احکامه، فقه الاحکامه. خب حالا وقتی اینطوریه یه سوال پیش میاد، کی گفته این روشی که شما تو حوزه دارید بهترین روشه؟ کی گفته؟ یه روش کی داره؟ مثلا اخباریون دارن تو داخل شیعه، یه روش باز تو داخل شیعه مثلا صوفیه دارن، فرق منحرف صوفیه که اصلا، یه روش هم اونا دارن، یه داهایی دارن درباره فقه. حالا فرض کنید یه فضای دیگه تو شیعه کیه؟ این طیف روشنفکران، اونا هم یه داهایی دارن که مثلا آقا اصلا باید دین رو اینجوری فهمید، احکام باید اینجوری فهمید. مثلا مثل های سروش برمیگرده میگه که حجاب برای زن در واقع یه روشه، یه پوسته است، مهم اون گوهر دینه که چیه، مثلا حیاه. اگه یکی الان حیا رو حفظ کنه ولی حجاب هم نداشته باشه این مشکلی نیست و هیچ در واقع این تناسب نیاز زمانه دینه و امروزی شدن دینه. خب این یه حرفه، یه عملا توش داره یه دستورالعمل احکامی و فقهی در میاد دیگه، با یه روشی با یه فکری این حرفو زده دیگه. ما کاملا تو فقه شیعه تو اصول شیعه با این مخالفیم با این حرف دیگه. خب ما باید نشون بدیم که ما با چه روشی داریم میپردازیم، اون داره با چه روشی میپردازه و کی گفته این روش ما از اون بهتره. این میشه چی؟ میشه پرداختن به رقبای علم اصول شیعی که الان داریم توی حوزه ها میخونیم. از ما نمیگیم این به در این دیگه به همه اهداف رسیده، حرف ما اینه که تو همه راه های موجود این از همه بهتره و ما این بهتره رو میخوایم هی کاملترش کنیم، هی یه فرایند تکامل اونم میخوایم حالا صحبت کنیم سرش. یا فرض کنید تو مسیحیت و یهودیت، اونا هم فقه دارن درسته، اونا هم فهم دین خودشونو دارن، مثلا علمای خودشونو دارن، اونا هم یه روشی برای فهم دین خود. کی گفته این روش ما بهتر از روش اوناست؟ اینا رو میشه بحث، اینا اتفاقا بحثای خیلی مهمیه. یعنی یکی از راههایی که دقیقاً بفهمید که ما داریم تو علم اصول به طور خاص تو اصول چی کار میکنیم اینه که مقایسه تطبیقی کنید با رقباش. مثلا اهل سنت بخواد یکی از کاری که خیلی چی بگم مد شده امروزه که چیز بدی نیست ها، خوبه، ولی بعضی دیگه دارن خیلی شورش میکنن، پرداختن به مقایسه فقه و اصول شیعه با اهل سنته. این خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی اهل سنت به عنوان یکی از رقبای اصلی در فهم اسلام با شیعه، ما یه فرقای مهمی با اونا داریم که دو مذهب و دو در واقع جریان میشیم، یکی میشه اصول شیعه فقه شیعه، یکی میشه اصول فقه اهل سنت، اسمش هم میذارن مثلا اصول مقارن، یعنی از مقارنه اینا، از کنار هم قرین قرار دادن اینا ما بتونیم یه سبک سنگین کنیم که کدوم بهتره. این که گفتم مد شده خیلی خوبه، ولی این که یکم جنبه منفی داشت کلامه به خاطر این بود که غفلت میکنن. آقا شما همین کاری که بین اصول شیعه با اصول اهل سنت میکنی، همین کارو بین اصول شیعه با مباحث اصولی مسیحیت و یهودیت هم خوبه بکنی، همین کارو با اصول شیعه با مسائل علوم انسانی روز، فلسفه حقوق روز، روش‌های فهم دین، ادعاهایی که علوم انسانی روز دارن بکن. خیلی اصول رشد میکنه اینطوری. یعنی اون لازمه اصول مقارن با در واقع اصول اهل سنت، ولی کافی نیست، باید خیلی فنی‌تر و جامع‌تر بحث بشه، که البته خیلی از بزرگان به اینا التفات دارن انجام میدن. حالا رسیدیم اینا، چون فهرسته من دیگه همه چیشو نمیگم، فقط دارم فهرستشو میدم. اینم رقبای در واقع اصول حوزه، که این بحث خیلی به درد ما میخوره، خیلی هم خود خوندن خود علم اصول رو جذاب میکنه. یعنی شما وقتی اصول میخونی دقیقاً نمیدونی خب حالا اینو خوندم بشه در خود مثلا، خیلی این پیش میاد. بعد وقتی مثلا میری میبینی این بحث روز علوم انسانی تو فلان تیکه فلسفه حقوقه، تو فلان تیکه هرمنوتیک مثلا، میبینی اونا یه حرفی دارن، ما تو اصول دقیقاً یه حرفی داریم که در مقابل اوناست. وقتی اینا رو کنار هم میبینی قشنگ احساس کنی یه بحث روزه که تو داری هویت شیعی رو با این تبیین میکنی در برابر هویت‌های مختلفی که تو این عصر حاضر داره تبیین میشه. میخوام بگم این بحث خیلی شیرین و کاربردی میکنه خود مسائل اصول رو. یه نمونه خیلی کوتاه و سریع عرض کنم، یه کتابی هست مثلا به اسم کتاب‌های قدیمی الان شناخته میشه، معالم، کتاب معالم که برای حدود سال مثلا 950ه. خیلی دیگه خب میان کتاب قدیمی رو به درد نمیخوره. یکی از اساتید میگفتش که آقا یه کنفرانس و همایشی بود توی کانادا، توی یکی از دانشگاه‌های معروف کانادا تو مباحث زبان شناسی، میگفت من یه تیکه فقط چند صفحه از همین معالم رو ترجمه کردم، رفتم اونجا فقط اینو توضیح دادم، یعنی اصلا هیچ چیزی از خودم اضافه نکردم، فقط گفتم آقا این به عنوان یه سند تاریخی ما برای فلان قرن، یعنی صدها سال قبل از اینکه شما اصلا به فکر این چیزا بیفتید، اینا رو نوشتیم ما. البته حالا معالمم جزء کتابای وسطی اصوله، ما قبل از معالم کلی کتاب اصولی داریم. میگه اصلا انقدر به وجد اومدن اونا، کل معالم الان به ترجمه انگلیسی چاپ اون دانشگاه موجوده خلاصه، یعنی انقدر بر اون مطالب جالب و قابل تأمل داشت. خب میگم وقتی این مقایسه ها رو میبینید تازه میفهمید او این بحثات یه گنجی ما داریم. هی میگن اینا پیف پیف بو میده، به درد نمیخوره، قدیمیه، نمیدونم زوائد فلانه، میرید نه آقا اینا خیلی هاش بحثای، حالا ما به تناسب وارد بحثا شدیم، دونه دونه مستاقی ان شاء الله عرض میکنیم. یکی هم این بحث. یه بحث دیگه همون بحث تعمیم اصول به همه حیطه‌های دین فهمی بود که اجمالا عرض کردم. همه حیطه‌های دین فهمی منظورم چیه؟ حیطه‌های دین معروفه دیگه، حیطه احکام، اخلاق و عقاید، اینا حیطه‌های اصلی دین، این سه حیطه اصلی دین که معروفه. حالا این بیان احکام، اخلاق، عقاید. خب حیطه احکامش هم باز دو بخشه، احکام فردی، احکام اجتماعی. علم اصول موجود غالبا، نمیگم همش، غالبا به فقط حیطه احکام، اونم احکام فردی پرداخته. خب حالا آیا ما اصول فقه اجتماعی هم داریم؟ اصول فقه حکومتی، اصول فقه تمدنی داریم؟ یکی از بحث‌های روز و خیلی قشنگه، مثلا کتاب‌هایی به تو این زمینه هست، مثلا اصول فقه حکومتی، حالا اینا رو میگم به تناسب مباحث ان شاءالله میارم عرض می‌کنم، یا اصول فقه الاخلاق، الان کتابایی هست مثلا جناب استاد عالمزاده نوری تو این زمینه دارن تحقیق میکنن، یا افراد دیگه هستن حالا سر جاش معرفی میکنن، یا اصول فقه العقاید، بلکه حیطهای دیگه، اصلا روایات پزشکی، الان یکی از بحثای کاربردی روز همین روایات پزشکی مگه نیست؟ یکی میاد میگه پزشکی اسلامی، یکی میگه ایرانی، یکی میگه قرآنی، یکی میگه روایی، حالا شیوهای مختلف و بزرگان مختلفی که ادعاهایی دارن. یکی نیست میگه آقا شما اصلا میخواین منتسب کنید یه پزشکی رو بدین، یه دستور پزشکی رو بدین، شما چجوری دارید؟ صرف اینکه یه روایت داری میتونی بگی دین اینو گفته، میتونی بگی چون حضرت این روایت ازشون مثلا برفرض که صادر شده باشه و درست به ما رسیده باشه همین دارید، دستور اسلام این است ولا غیر. خب این یه نوع اخباریگری نسبت به روایت پزشکیه. اخباریون مگه چی میگفتن که ما داریم بد و بیرا بهشون میگیم تو علم اصول؟ ما باید چیکار کنیم؟ ما باید فقه پزشکی اگر لازمه، من نمیگم حتما، چون بعضی از بزرگان میان آقا اصلا ما فقه پزشکی به اون معنا معنی نداره، فقه اسلام، میگم فقه پزشکی اسلامی به اون معنا معنی نداره، فقه پزشکی اسلامی معنا نداره، حالا برفرض همین بحثا بکنیم معنی داره معنی نداره، رویکردهای مختلف. ما خلاصه به اون روش فهم روایات پزشکی برسیم. این میشه مثلا یه حیطه از مسائل که خیلی مباحث مختلف داره. حالا سرش شنا رو میارم عرض میکنم انشالله. حتی نمیگم دیگه، اینا هنوز در آغاز تولد و اول راهه. اینم یه مسئله دیگه. یا مثلا مسئله تاریخی، این همه ما آیات تاریخ انبیا داریم، روایات داریم، ما چجوری باید اینا رو جمع کنیم بگیم آقا خلاصه اون مسئله واقعی این بود، اصلا همچین چیزی داریم نداریم؟ اینا یه مسئله. تاریخ تحلیلی اصول، تاریخ تحلیلی اصول یکی دیگه از اون مباحث خیلی مهمه که حالا ما تو یه جلسه به طور مفصل، یه جلسات جدا منظورمه، اصلا مفصل به یه جلسه جدایی میذاریم جدا از این مباحث، به طور مستقل تاریخ تحلیلی فقه اصول، چون باید با هم باشه خوب جا بیفته که از شیخ طوسی که شروع شد چه مراحلی طی شد تا رسید به معالم، بعد از معالم چی شد، اخباریگری یهو به وجود اومد، علم اصول تو دوره اخباریگری چی شد، بعد از اخباریگری کیا اومدن تا رسید به صاحب جواهر و شیخ انصاری، شیخ انصاری چه کار بزرگی تو اصول انجام داد، بعد از شیخ انصاری دو جریان اصلی مثلا فقه محوری و اصول محوری درست شد. حالا دیگه اینا رو توضیح بدیم تا برسیم به این که مدرسه نجف الان چیه، کجاست، مدرسه قم چیه، کجاست، این که میگن مکتب نجف مکتب قم درسته درست نیست، فرقاشون چیه و چه اثری توی تحصیل ما میذاره. همین که من اصرار دارم تاریخ علم باید علاوه بر تاریخ تحلیلی تاریخ کاربردی هم باشه. حالا فرض کنم من الان میخوام المجاز بخونم، چه دخلی به المجاز خوندن من داره؟ ان شاء الله اینا رو توی مباحث مستقل باید بپردازیم. از دیگه مسائلش مثلا سیر تطور کتب درسی اصول، چه کتابایی تو طول تاریخ درسی بوده، الان تا برسیم به این دعوا که حلقات بهتره یا مثلا این عجت آموزشی، باید تفکیک کنیم بین جنبه دغدغه آموزشی شهید صد که تو حلقات بیشتر خودشو نشون داده که بیشتر هم تو فضای مکتب در مدرسه نجف جنبه خود مسائلش، ولی یه دغدغه های کلانی شهید صدر داشته. اتفاقا اون دغدغه های کلانش که خیلی هم تو حلقات خودشونشون نداده، اون دغدغه های کلانش خیلی بیشتر مرتبط یعنی تو فضای مدرسه قومه، مثلا دغدغه نظام سازی فقه نظام که حتی یه تلقی خاصیشون از فقه نظام داره، دغدغه های تفسیری ایشون خیلی دغدغه های عالی و قشنگی داره، اون دغدغه هاش خیلی عالیه. معمولا هم از شهید صدر خیلی بعضی از بزرگان تعریف جدی میکنن، اون دغدغه های عالی و کلانشه که خیلی تو فضای حکومتی و تمدنی و همین فضای در واقع متناسبه با اقتضاعات روزه، ولی یه سری بحثای خاص اصولی هم داره ایشون که مثلا دغدغه های آموزشی و علمی داره که اون بیشتر تو فضای مدرسه نجف میگه. ما یه اینا که فقط تیترواره و فهرستاشه که ان شاءالله بهش تو هر جلسات جدا بپردازیم، همش تو اول درس نیست، اینا رو به تناسب تو طول مثلا الموجز چند جلسه یه بار چند هفته یه بار به یکی از این مباحث به تناسب اون درسی که میرسیم، چون معتقدم باید این مباحث بینشی به طور واقعی تو از دل مسئله دانشی در بیاد، شما یه نیازی قشنگ احساس کنید بیاین حالا به مباحث بینشی بپردازید. حالا بحث‌های مختلفی هست، مثلا فقه اصول از نگاه امام و آقا، میشه فقه اصول از نگاه بزرگان مختلفو بررسی کرد، ما یه جلسه به فقه اصول از نگاه امام آقا میپردازیم که البته یه جلسات مفصل جدای خودش لازم داره، ولی در حد یه جلسه که اون تلقی مخصوص حضرت امام، حالا احتمالاً شاید جلسه بعد به این بپردازیم، تلقی حضرت امام نسبت به فقه مخصوص اصول چیه و در واقع نگاهشون چیه. این یه فهرستی که خواستم از مباحث بینشی عرض کنم، اهداف بینشی عرض کنم. البته خیلی مباحث دیگه هم داره که حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، خیلی در حد یه دقیقه دو دقیقه اهداف بالعرض هم اجمالی اشاره کنم چون دیروز اشاره کردم. اهداف بالعرض، یکی از هدفهای بالعرضی که حالا خیلی میشه هدفهای بالعرض شما تطفیه، بالعرض یعنی چی؟ اجمالا یعنی این که اهدافی که مرتبط با خود اون علم نیست ولی در دل کلاس در دل اون علم میشه این اهداف هم برآورده کرد، مثلا روش در واقع اکتشاف قول نهایی فرد. ببین دقت کنید، این یه روشی داره دیگه، مثلا ما میخوایم بگیم نظر نهایی حضرت آقا تو فلان مسئله چیه، نظر امام تو فلان مسئله چیه، نظر آیه خویی تو فلان مسئله چیه، نظر آیت الله مثلا نمیدونم حالا هر بزرگوار دیگه نظر علامه تو فلان مطلب چیه. خب دیدید که نقلای مختلفی از یه فرد وجود داره، یه وقتا یادم نمیتونه بگه کدوم قول نهایی این فرده. این یه روشی داره، یه روشی داره. اینو ما تو دل المجز تو بعضی جاها انجام میدیم. چه کاری انجام میدیم؟ گفتم دیروز نظر نهایی خود آیه سبحانی موضوعیت نداره برای ما، ولی طریقیت داره. طریقیت برای رسیدن به مدرسه قوم و مخصوصا نظرات امام، که حالا من تو جلسات بعد یه بار اینو باید توضیح بدم. وقتی رسیدیم به مقدمه الموجز اونجا یه توضیحاتیشون داره، من عرض میکنم که آیه سبحانی ارتباطش با نظر آیه سبحانی ارتباطش با نظر امام چیه حالا اجمالا. ولی یه جاهایی هم ما از قصر رو نظر آیه سبحانی تمرکز میکنیم، که مثلا آقا ایشون تو الموجز اینو گفته، الموجز مثلا متأثر از فرض کنید که المحصول که یکی از کتابای درس خارجشونه نوشته شده، تو الوسیط اینو گفته که الوسیط ناظر به کتاب مثلا ارشاد ایشونه که یکی دیگه از کتابای درس خارجه، تو مبسوط مثلا اینو گفته که اون ناظر به چیه. یه همچین کاری انجام میدیم، نه به عنوان این غرض که به نظرهای سبحانی برسیم چون نظرهای سبحانی برای ما موضوعیت داره، نه، این کارو میکنیم که روش اکتشاف نظریه مؤلف رو یاد بگیرید. این کجا به درتون میخوره؟ این روشه که ما اینو به عنوان یه هدف بالعرض دنبال خواهیم کرد تو کلاس. این روشه تو کتابای اصلی رسائل، حالا تو اصول رسائل کفایه، یا تو مثلا فقه مکاسب، یا تو رسیدن به نظر نهایی مثلا حضرت امام، آیه خویی، این کسایی که تو علم فقه و اصول یا حتی فلسفه اینا موضوعیت دارن، شما وقتی میرسید اونجا بلد باشید چجوری نظر اون فرد رو از مجموع کتاباش در واقع اکتشاف کنید و فقط منحصر نشید به همون متن و همون کتاب، از تمام کتاباش نظر نهاییشو اکتشاف. اینم حالا یکی از اون اهداف بالعرضی که ما سعی می‌کنیم. حتی اهداف بالعرض علم اصول زیاده، خیلی چیزا میتونه باشه، ولی این به نظرم تو الموجز هدف مناسبیه، که حالا تو مظفرم اهداف بالعرض خودشو داره که اونم میشه اونجا در واقع صحبت کرد. این یه اجمالی از در واقع نظام اهداف علم اصول و تحصیل اصول که ما بیشتر ناظر به اهدافی که تو دل تدریس الموجز خوبه که دنبال بشه با تاکید بیشتر بر اون، ولی اشاره‌ای هم به مظفر و کتابای دیگه هم کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.